بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. در ارتباط با آیات توحیدی فهرستی گفته شد، قسمتی از اون فهرست بحث شد، به این قسمت رسیدیم که از آیات شریفه قرآن استفاده می شود که حضرت حق و کائنات بینشون سنخیتی نیست، بلکه تباین و بینونیت است و هیچ گونه تشابهی بین خداوند متعال و سایر موجودات وجود نداره. لیس کمثله شیء. و آیاتی که در اون آیات تسبیح مطرح است، اون آیات هم همین معنا را میرسانند و روایات هم حدود 10 حدیث قرائت شد که از اون احادیث کاملا مسئله بینونت به صراحت استفاده می شود که هیچ نوع اشتراک در حقیقت که مقصود از سنخیت همان است وجود نداره. کنه تفریق بینه و بین خلقه. و مباینته ایاهم، مباینت حضرت حق با خلق به این است که هیچ نوع تشابهی در کار نیست. تنزه ام مجانست مخلوقاته. در حدی روایات مسئله بینونت را به صراحت بیان کردن که مرحوم قاضی سعید قمی که از فحول مسائل کلامی و فلسفی و عرفانی است، در شرحشون بر توحید صدوق جلد اول صفحه 131 میگویند که اونچنان نفی سنخیت و تشابه در این احادیث شده است که حتی اطلاق وجود و موجودی که بر بقیه موجودات می شود، با وجود و موجودی که بر حضرت حق اطلاق می شود به دو معناست و همچنون که در روایات فراوان تا اطلاق شیء بر حضرت حق می کنند عقیب آن می فرمایند که شیء لا کل اشیاء. ایشان میگوید اونچه که مستفاده از روایات هست در این حد از بینونت و تباین و عدم سنخیت هست که حتی در اطلاق صدق وجود بر حضرت حق اونچه که اطلاق میشود غیر از آن است که بر بقیه موجودات اطلاق می شود و در شرح اربعینشون تصریح می کنند به این که از بیانات معصومین استفاده می شود که اشتراک در اطلاق وجود بر حضرت حق و کائنات اشتراک لفظی است، حتی نه اشتراک معنوی که خودش بحث آخریست، حالا وارد این قسمت نمیشه. بعد در ارتباط با استدلال‌های عقلی هم استدلالی عقلی برای نفی سنخیت گفتیم و در جهت مقابل استدلالی عقلی و بعضی از روایات را که از اونها سنخیت میخواستند بعضی استفاده کنند صحبت شد. یک دلیل عقلی هم جلسه قبل برای سنخیت گفته شد و پاسخ او هم گفته شد که مسئله لزوم تشابه و سنخیت بین علیت، بین علت و معلول هست و الا لصدر کل شیء من کل شیء، که گفتیم که این مطلب هم در علل طبیعی درست است ولی در فاعل بالاراده و بالمشیه خیر. حالا حرف امروزمون بله؟ بله بهتر، خیلی بهتر، یعنی در ارتباط با علل طبیعی هم همینطور که شما فرمودین بعضی اشکال دارن که اینا علل طبیعی هم علل تامه نیست. بله همینطوره، قاعده الواحده که من البته واردش نشدم، ولی اصل این قاعده که باید بین علت و معلول سنخیتی باشد و الا لصدر کل شیء من کل شیء، که از این قاعده در ارتباط با بحثمون استفاده بخواد بشود بحث کردم و الا معلوم قاعده الواحد هم در ارتباط بله؟ چه بهتر، پس بقیه که هیچ. حالا در ارتباط با حضرت حق علت، علت تامه است، باشه، ما اینو گفتیم. نکته مطلب این بود که اساساً علت و معلول اگر چنانچه علت و معلول علل طبیعی فرض بشود با معلولش بایستی تشابه داشته باشه. چرا؟ چون معلول از بطن علت خارج میشه. اما اگر چنانچه نه، علت علت طبیعی نبود، علت علت ارادی بود، اگر علت علت ارادی بود خیر، چه دلیلی است بر این که بایستی بین علت و معلول تشابه و سنخیت و خصوصیتی باشه؟ نکته مطلب اونهام که گفتن اینه، خواستن بگوین که معلول وجود نازل علت است، و معلول از بطن علت خارج می شود. به نتیجه بایستی که یک ارتباط و سنخیت و نسبت خاصی داشته باشد. عرضمون اینه که بله، اگر علت و معلولی باشه که طبیعی باشه همینطوره، ولی در ارتباط با حضرت حق حرف اینه که علت طبیعی نیست، علت تامه ارادی و فاعل بالاراده است و به نتیجه هیچ نوع دلیلی بر لزوم سنخیت بین او و بین اون چه که ایجاد می کند در کار نیست. حالا بله، باز هم بهتر، چه خوبه، همین که باشه بهتر. لذا الان این مطلبی که الان خواهیم مطرح بکنیم یک کمی با این تناسب داره، عرض بکنم بعد همین هم صحبتش میشه و بعدش هم خدمتون هستیم. اما عرض امروزمون اینه که از چیزهایی که باز ممکنه به آن استدلال بشه برای سنخیت بین حضرت حق و کائنات اینه که معطی شیء فاقد شیء نمی شود. اگر چیزی معطی بود چیزی را، اعطا کرد چیزی را، بایستی خودش واجد آن باشه. معطی شیء فاقد شیء نمی شود و بنابراین ذات مقدس حضرت حق که ایجاد کرده کائنات را، وجود داده است به کائنات، اعطاء وجود کرده است. چون اعطاء وجود کرده است پس خودش که فاقد وجود نمی شود که فاقد اون چه اعطاء کرده. پس چون فاقد اون چه اعطاء کرده نمی شود بلکه واجد اوست، به نتیجه واجد چیزی است که اعطا کرده است. وقتی چنین باشد پس تشابه و سنخیت تحقق پیدا میکنه، چون معنای این که اعطا کرده وجود را با توجه به این که معطی شیء فاقد آن نمیشود، یعنی خودش دارای وجود است. خودش که دارای وجود شد پس او با اون چه که اعطا کرده است به غیر خود این سنخیت را دارد، این تشابه را دارد. این هم از چیزهایی است که در ارتباط با این بحث مطرحه. خب حالا بله، حالا الان ببینید که همینه که شما می‌خواستید بگید، حالا عرض بکنیم یا خیر. در ارتباط با این مطلب هم گفته میشه که خب معطی شیء فاقد شیء نمیشه، درسته؟ نه، میگیم معطی شیء مالک اون شیء باید باشه، نه اینکه معطی شیء نمی شود فاقد اون باشه. فاقد اون به معنای مالک، بله، معطی شیء نمی شود مالک شیء نباشه، باید مالکش باشه تا اعطا کنه. اما خود اون باید باشه؟ نه، باید مالک اون باشه. بنابراین ذات مقدس حضرت حق معطی است وجود را، هستی را، هر چه تعبید کنید، موجودیت به اشیا میدهد. ذات مقدس حضرت حق معطی است، ولی معطی شیء گفتیم مالک اون شیء است. این دلیل برش داریم که معلومه از بدیهیات است که اگر چیزی اعطا می کند چیزی را، لازمه اعطا اینه که چی؟ که مالک اون باشه تا اعطا کنه. اگر مالک نباشه که اعطا نمیتونه بکنه. پس معطی شی مالک شی حتما، اما فاقد به معنای این که فاقدش نباشه این خودش باشه، نه خیر، خودش لازم نیست باشه، بلکه مالکیت نسبت به او داشته باشه. بله، بنابراین ذات مقدس حضرت حق هر چه به هر که داده به هر چه آفریده مالک آن بوده است، نه اینکه خودش هم اون باشه، خودش هم سنخ اون باشه. خیر، هیچ سنخیتی لزومی نداره. اعطا چند نوع داریم. اعطا گاهی به تنزل چیزی است، اگر چیزی تنزل پیدا کرده اسمشو بذاریم اعطا. شیء فیضان پیدا کرده، تنزل پیدا کرده، مثل خورشید، نور خورشید که این نور تنزل پیدا کرده، همینطور در مراتب مختلف، درجات مختلف میگیم اعطا کرده. این اعطا اعطاییست که به صورت تنزله. گاهی به صورت تطور است، اسمش میگذاریم اعطا، که در حقیقت میشود گفت تسامح است در این تعبیر. مثل این که فرض کنید که اگر چنانچه مومی را به اشکال مختلف درآوریم، تطور پیدا کرده به اشکال مختلف، آب را به اشکال مختلف درآوریم، موجهایی برای این آب به وجود بیاد، این آب در ظروف مختلف قرار بگیرد، تطور پیدا کرده است این موم به اطوار مختلف. اگر چنانچه اعطا به معنای تنزل شی باشد، حتما بایستی بینشون سنخیت باشه. اگر چنانچه اعطا به معنای تطور شیئی باشد، باید بینشون سنخیت، که خیر، عینیت باشه، نه سنخیت، حتی عینیت باید باشه. اما اگر چنانچه اعطا به معنای ایجاد شیئی باشه، بعد ان لم یکن، ایجاد بعد ان لم یکن، یعنی چیزی نبوده است، لم یکن، اون وقت ایجادش کرده، موجودش ساخته. اگر چنانچه اعطا به گونه ایجاد بود، هیچ سنخیتی لازم نیست. اعطا به گونه تنزل بود، چرا؟ اعطا به گونه تطور بود، چرا؟ بلکه به اضافه سنخیت عینیت. اما اگر اعطا به گونه ایجاد شد، نبوده، درستش میکنه، ایجاد کرده. اگر به گونه ایجاد بود، هیچ لزومی نداره که با او سنخیتی داشته باشه، ایجاد کرده چیزی دیگه ای را. بلکه اگر به گونه ایجاد شد، باید سنخیت نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر ایجاد شد، اون موجد لم یکن فکان است و ذاتش ذاتی است که نیاز است، ذاتش ذات فقر است، ذاتش ذات نیاز است، مشخصه. و موجد ذاتش ذات غناست و ذات غنی و ذات محتاج، اینها با یکدیگر سنخیت ندارن، مشخصه. پس اگر ایجاد شد، نه تنها سنخیت معنا ندارد، بلکه باید بینونت باشه. چرا؟ چون موجد فقیر به ذات و موجد غنی به ذات، و بین غنی به ذات و فقیر به ذات تباین است، هیچ نوع سنخیتی در کار نیست بینشون. بنابراین روشن است که قاعده معطی شیء فاقد شیء نمی شود نیاز به تفصیل دارد، و آن این است که اگر فاقد را به معنای مالک بگیریم، اون وقت باید بگیم بله معطی شیء فاقد شیء نمی شود، یعنی بایستی که عدم مالکیت بگیریم، معناش می شود که معطی شیء نمی شود که مالک آن نباشد. این خوبه، معطی شیء بایستی که مالکش باشه، اما معطی شیء فاقد شیء نمی شود باشه اگر چنانچه مقصود مالکیت نباشه. چرا؟ فاقد اوست به معنی که ذاتی ذات او نیست، چون ایجاد کرده او را و به نتیجه با توجه به این که تنزل نیست، تطور نیست، ایجاد هست، اصلا بایستی که فاقد او باشه. یعنی چی؟ یعنی بایستی غیر اون باشه، بایستی سنخیتی نداشته باشه. بله، مالک چی باشه؟ ایجاد وجود میکنه. ایجاد وجود چی وجود باشه؟ علت هستی با هرچی هست، هرچی مخواد باشه. این شی که معلول اسمش میگذاریم، این بگیم که چی؟ این میگیم گاهی تنزل خود علته، حتما باید سنخ خوب باشه. گاهی میگیم تطور خود علته، باید سنخ خوب باشه. اما اگر چنانچه این علت از نظر اصطلاحی، کلمه علت که میگیم یعنی علت لغوی، یعنی فاعل تام، اما اگر چنانچه این علت، این فاعل تام، لم یلد و لم یولد است، لم یلد است، چیزی از او جدا نمیشه، تنزل نداره، تطور نداره. بله، حالا همین، پس اگر چنانچه اینجور شد که چیزی از او تنزل نمیشه، تطور ایجاد میکنه، یعنی به حقیقت اون شیء موجد لم یکن فکان، ظهور او آیا اون چی که ظاهر شده غیر اوست یا اوست؟ بس غیر اوست یا اوست؟ بین این دوتا که نمیتونه شما فاصله بین نفی و ایجاد که نفی و اثبات که نیست که داریم میگیم. اون چه شما میگید غیر خود اون علت است یا خود اون علت است؟ اون خیلی خوب، حالا که خودش نیست پس ایجاد شده، نشد؟ پس شما تناقض نگید دیگه، اگر میگید خودش نیست وایستید پایین خودش نیست، یعنی خودش نیست، حالا که خودش نیست، تنزل او نیست، تطور او نیست، ایجاد کرده دیگه، ظهور او. میگن سوال کردیم که ظهور او غیر اوست یا اوست؟ غیر اوست یعنی این آخر قبطی تموم شده. ما گفتیم اگر شو گفتید این اوست، گفتیم سنخیت که هیچی، عینیت هم درسته، بر این اساس که عینیت هم درسته. پس اگر اون موجد عین اوست، یعنی ظهور او عین خودشه، بس خودشه، بس وقتی خودش هست اصلا عین اوست دیگه. حرف همینه که میخوام بگیم که چنین چیزی درست نیست، اینو باهاتون صحبت میکنیم، به خدمتتون هستیم. پس بنابراین اینجور شد که خلاصش کنم که وقت گذشته تمومش کرده باشم، اینجور شد امروز عرضمون این شد از حرفایی که برای این که تشابهی بین حضرت حق و کائنات باشد، سنخیتی باشد، گفته می شود، این است که خدا معطی وجود است به اشیا و معطی شیء که فاقد شیء نمی شود. پس خداوند متعال همونی که به اشیا اعطا کرده خودش داره، و به نتیجه چون خودش داره پس سنخیت بینشون ثابته. پاسخ این که معطی اشیا مالک اشیاء و اون اشیاء باید باشه. مالک بودن غیر از خود اون بودن است، و اگر چنانچه مقصود این است که باید مالک باشه، درسته. اما اگر مقصود این است که بایستی خود اون باشه، نه خیر، خود اون باشه خیر. چرا؟ چون این معطی، معطی بل افاضه به معنای ایجاد است، معطی به معنای ترش و تنزل و به اصطلاح تطور نیست. معطی است که لم یلد ولم یولد است. چون این چنین است، به معنای ایجاد است. به معنای ایجاد که شد، نه تنها سنخیت نباید باشه، باید عدم سنخیت باشه. چرا؟ چون معطی غنی مطلق و موجد فقیر مطلق، بین غنی مطلق و فقیر مطلق تناقض است و هرگز تشابهی نیست. اللهم صل علی محمد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. ان شاء الله.
چون همین که در علم خداوند